وطنی خودمون رو با ایران جانمون جشن میگیریم. در این برنامه هر نوت صدای طلوعه، طلوعی که از میون رنج، از میون دعا و صبوری سر بر میاره. پیروزی نزدیکه.
هماره در دلم هماسه وطن شراره میزند به جان اهرمن. وطن به راه تو گذشتم ز جان، به جان عاشقان برای من بمان.
نوت‌های حماسه، صدای شور، امید و ایستادگی.
سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی ندارم. آرشم به دست پیر و جوان، پشت سر سایر زمان، خاکی بری دیگر. ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی.
نوت‌های حماسه.
این روزها هر کس که ذره غیرت ایرانی و منش وطن دوستی در وجودشه بیکار ننشسته و هر جوری میتونه به میدون اومده. یکی با علم، یکی با قلم، یکی با جهاد، یکی با حضورش تو میدون، یکی هم با سلاح فرهنگ و کار فرهنگی. هنرمندایی که با شعر و صدا و موسیقی از ایران خوندن، یکی از اونها رضا صادقیه. بله، خدا، مادر، وطن، نام اثر تازه منتشر شده رضا صادقی برای این روزهای سرزمینمون ایرانی که تقدیم شما شد. ترانه این قطعه رو بابک صحرایی سروده و تنظیم اون توسط شجاعت شفایی انجام شده. صادقی همزمان با معرفی این اثر متنی احساسی درباره عشق به وطن و همبستگی با مردم منتشر کرد. اون در بخشی از این متن تاکید کرده که فارغ از هر گونه شعار و موضع‌گیری‌های مرسوم باور داره که باید در مسیر آبادانی کشور گام برداشت و در کنار مردم ایستاد. صادقی همینطور با اشاره به دلبستگی خودش به سرزمینش اعلام کرده که تصمیم داره در کشورش و کنار هموطنهاش بمونه. این خواننده در ادامه نوشته خودش از رویدادهای تلخ و جان باختن هموطنان یاد کرده و اون رو یادآور پیوند عمیق میان مردم و سرزمین ایران دونسته. پیوندی که به گفته اون با هر قطره خون تازه تر میشه. و حالا در این بخش از برنامه نوت‌های حماسه قطعه‌ای بشنویم از دل فرهنگ غیور ترک زبانان این سرزمین.
بر جلم شوق بلشتر تحت امر رهبر جلم شوق بلشتر سسن یخ میدان دا یا علی یا حیدر یا علی یا علی یا علی سرمشک مزالم دا بزن قرآن ده دشمن در بیتاره دم ایران ده
دوستان عزیزم، به پایان نوت‌های حماسه امروز رسیدیم. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. یقین داریم که طلوع پیروزی نزدیکه، چون ایمان هنوز در دل این مردم زنده است. تا شنیدار بعد، با امید و پرصلابت بدرود.
دوستان عزیز شنونده، همراه با شما میریم به شبکه خبر و برنامه به وقت ایران رو همراهی شما شنوندگان عزیز شنونده هستیم و من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر و خداحافظ.
مبارک رمضان و 19امین روز از روزهای جنگ رمضان در خدمتون هستیم. اتفاقی که امروز افتاد اتفاق بسیار مهمی بود. ما در 19امین روز از این جنگ وارد یک عرصه جدید و یک سطح دیگر و سطح جدیدی از جنگ شدیم. سطح درگیری انرژی و زیرساخت‌ها با توجه به اتفاق امروز و حمله ددمنشانه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به تأسیسات فارس جنوبی جمهوری اسلامی ایران و متعاقبش اعلام نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و پالایشگاهی در کشورهای مختلف از جمله در رژیم صهیونیستی، ما عملاً در یک فاز جدید از جنگ قرار داریم. همین الان که من با شما دارم حرف میزنم، طبق اخباری که داره میرسه، صدای انفجارهای متعدد در شهر حیفا که مهمترین شهر تأسیساتی و پالایشگاهی رژیم صهیونیستی واقع در شمال شهر بندری حیفا هست، به اخبارش داره میاد، اخبار شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد. امیدوارم در اثنا همین برنامه ما تصاویری رو هم از به آتش کشیده شدن زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات پالایشگاهی حیفا داشته باشیم. آیا اکبر خانی، ما یه پله جدید الان در جنگ زدیم؟
بله. ببینید، ساعت جنگ وارد اون فضایی شد که تقریبا همه تا الان از آن داشتن، هر کی توی این منطقه زندگی میکرد و بومی این منطقه بود ازش میترسید. یعنی ما وارد اون فضای روز آخر جنگ انرژی شدیم دیگه. از اینجا به بعد ما کاملا این 18 روز گذشته یه طرفه، از اینجا به بعدش یه سمت دیگه است که ما امیدواریم که بتونیم اینو پاسخ متقابل بدیم حتما، و انشالله همینطورم میشه. عرض کنم خدمتتون که و باید بیایم راهبردامون رو به نظر من یه بازنگری بکنیم، یه بازنگری جدی بکنیم، چون که وضع نباید اینطوری ادامه پیدا بکنه. حالا نمیدونم قراره مهمون داشته باشیم یا
ما مهمون تلفنی داریم، لکن اگه موافقت هستید ما یه ارتباط تلفنی داشته باشیم. بله، اما قبل از ارتباط تلفنی با توجه به اینکه ما وارد عملا عرصه جنگ انرژی شدیم، اینجاست که نقش من و شما بیننده شهروند عادی بسیار حائز اهمیت میشه. هر یک گامی که برای مصرف بهینه انرژی ما برداریم، هر یک گامی که برای کمتر مصرف کردن بنزین، کمتر مصرف کردن گاز، کمتر مصرف کردن برق برداریم، این به منزله این هست که کعنا داریم ما این خشاب نیروهای مسلحمون رو پر میکنیم، کعنا داریم عقبهشون رو محکم میکنیم که بتونن خیز بردارن برای برهم زدن تمام این معادلات. ما آقایی مشاره کرد در میانه نبردی هستیم که قرار ده ها سال آینده ما رو تعیین بکنه، نه ما که کل منطقه. این حرفیه که ما نمیزنیم، دشمن ما خیلی صراحتا زده. اسرائیلی ها نتانیاهو رسما در مورد این حرف زده که ما قرار این نقشه رو عوض بکنیم. امریکایی دنبال تغییر معادلات این منطقه هستن و ما در جنگ سرنوشت سازی هستیم که اگر الان بایستیم ایستادیم تا پایان. و اینجا با توجه به ورود به این فاز جدید، مسئله مصرف انرژی مسئله بسیار مهمی میشه. من تقاضای عاجزانه دارم، حتما بهتر از من شما خودتون میدونید، خدا رو شکر به مدد و به لطف خدا و به تلاش بیوقفه مسئولین، حتی بعد از اتفاقی که در پارس جنوبی رخ داد، طبق گزارشی که همین بخش خبری قبل از برنامه هم در شبکه خبر در مورد صحبت کرد، وضعیت تحت کنترل هست. انشالله آسیب جدی دیده نشه، انشالله تأثیر جدی رو بر وضعیت مصرف انرژی، وضعیت تامین انرژی کشور نگذاره، لکن ما باید خودمونو برای این فضای جنگی بلند مدت آماده بکنیم، باید مصرف رو کنترل بکنیم، چه در حوزه بنزین، چه در حوزه گاز، چه در حوزه برق. خدا رو شکر در فصل خوبی قرار داریم، اما اینا خیلی مهمه. این میشه سهم جدی من و شما، فراتر از در میدان بودن که هستیم، ما یه گام جدی‌تر رو هم باید برداریم. اگر موافقید من تو این بخش یه تماس تلفنی داشته باشم با جناب آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی، که باهاشون در همین مورد گفتگو کنیم. جناب بهرامی عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما آقای سید روح الله، همکاران محترم و بینندگان عزیز برنامه، و ضمن تسلیت شهادت آقای دکتر لاریجانی، آقای وزیر اطلاعات و سایر شهدا.
بله، وارد فاز جدید شدیم. من میخوام نظر شما رو بدونم، اساسا چرا دشمن به این سطح کشونده جنگ رو؟ سوال اول من. و سوال دوم این که پیشبینیتون در مورد این پلکان تسلیح چه هست؟ به چه سمتی داره این جنگ کشیده میشه؟
رژیم صهیونیستی با آمریکا جنگ رو در روز شنبه شروع کردن که بازارها تعطیل بود، چون برآورد داشتن که چون به رأس نظام ضربه میزنن یک فروپاشی اتفاق میفته و جامعه میاد پشت سر اونا با اون کودتایی که در 18 و 19 دی ماه طراحی کرده بودن، و عملا تا کسی بخواد به جنبه که چی شد، اولا یک شنبه تموم شده و همه چیز تحت کنترل است. و اون نظمی که مثلا نمونش رو در ونزوئلا حاکم میکنن اتفاق میفته، اما این اتفاقات نیفتاد و پاسخ بسیار درخوری گرفتن که در برآوردهاشون مطلقا نبود. اونها اصلا فکر حمله ایران به تمام زیر ساختای نظامی آمریکا رو نمی کردن، فکر می کردن ایران نمی تونه این کار رو بکنه و پاسخ نمایشی میده. از طرف دیگه اونها اصلا فکر نمی کردن که ایران تنگه هرمز رو ببنده، و فکر می کردن که این گاو مقدسه که ایران بهش نزدیک نمیشه. اما ایران دو تا خط قرمز رو بلا فاصله رد کرد، و در زد و خوردی هم که در 20 روز اخیر اتفاق افتاده، عملا اونها اصلا موافق نبودن و باختن و رفتن سراغ دو تا سیاست، که یکیش که گفتن هر کی میتونید ترور کنید، که خب تخصص تاریخی رژیم صهیونیستیه و کلا ارتشش هم یک سازمان تروریستیه، که تازگی ها همثال مورگان فریمن میگن کاخ سفید هم یک نهاد تروریستیه. و گام آخرشون به موازات این ترور رفتن سراغ حمله به زیرساختهای انرژی که ایران اونجا جا بزنه و عقب نشینی بکنه، که خب قابل پیش بینی بود این نقطه، و ایران هم طبیعتاً جان نمیزنه و به زیر ساختای انرژی نهاده آمریکایی اول، و طبیعتاً در گام بعدی شرکت هایی که بالا کشورهایی هستن که میزبان این تأسیسات آمریکایی هستن حمله خواهد کرد، که خب تبعات زیادی میگذاره که حالا میتونیم در موردش صحبت کنیم.
خود این که تو این مرحله وارد این فاز شدن، چون شاید میتونستن این گام رو یه چند وقت دیگه بخوان انجام بدن، آیا درسته طبق نظر بعضی از کارشناسان و دیدگاه شما که خود این به منزله استیصال در رسیدن به اهداف جنگ هست و این که دارن عبور در واقع گذشت زمان رو به ضرر خودشون میدونن، برای همین آخرین مراحل مد نظر و آخرین پله های تسهیلشون رو آوردن جلوتر و سریعتر به سمتش رفتن، اینو قبول داری؟
این کاملا منطقیه، اما اینکه آیا اسرائیل میخواد آمریکا رو در بازی نگه داره یا واقعا آمریکا رأساً میخواد این سیاست رو پیش بره، برای من مسجل نیست. به این احتمال رو میدم با توجه به جنس تروراش و اینکه این کاری که در این نقطه اتفاق میفته اینه که این طراحی اسرائیلی باشه و نظام حاکم در کاخ سفید هم به خاطر فرمانده استین و هر چیز دیگری نشون داده که توانایی نگفتن به نتانیاهو رو نداره. بلا دولت قبلی هم دعوت میشدن که بیرام حمله کن، اونا خوب برآورد میکردن میگفتن نمیشه حمله کرد. آقای رابرت گیتس به صراحت گفت اگه حمله کنیم کشتیامون رو غرق میکنن، که خب ایران همین کارم کرد دیگه. کل ناوگان آمریکا رو عملا با سرعت یک هفته از مدار خارج کرد. از این جهت بنبستی اتفاق افتاده برای رژیم و فرسایش به سودش نیست و بازی مرد دیوانه در زمین انرژی هم تبعاتی داره که آمریکا رو نابود میکنه. اسرائیل طفل لوس امپریالیست بود عملا و خرجش رو میدادن. از این جهت براش مهم نیست که چه اتفاقی بیفته، میگه خب خرج منو میدن دیگه، هم پول منو میدن هم نفتمو میدن بنزینمو میدن. اما آمریکایی‌ها طبیعتا این کارو نمیتونن بکنن و دنیای صنعتی هم این کارو نمیتونه بکنه. گزینه باز کردن تنگه هرمز روی میز نیست و رژیم امنیت خلیج فارس کلا تغییر کرده، این کارو نمیشه انجام داد. اما اینکه شما بیایید به استقبال نفت 200 دلاری و 250 دلاری برید که در صورت تکمیل این پازل قطعا خواهیم رسید، عملا یک فروپاشی اقتصادی رو در دنیای غرب رقم میزنه که تبعاتش خیلی خیلی بیشتر از چیزی که براش آمادگی داشته باشه.
یعنی الان ببینید، الان طبق اخبار ایران شروع کرده به زدن اهدافش، اهدافی که اعلام کرده از اهداف زیرساختی و پالایشگاهی منطقه شرق عربستان که محل در واقع صادرات، محل در واقع تولید نفت عربستان است رو هدف قرار داده، کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستن، خود حیفا. الان پلکان تسهیل چطوره؟ من قاعدتا فکر میکنم که اونا احتمالاً به پاسخ ایران فکر کردن دیگه، یعنی دشمن انقدر در واقع داره محاسبات میکنه که اگر آنچه که ما الان داریم انجام میدیم اون تو ذهنش هست، خب ایران هم میاد میزنه. پله بعدیش چی میشه آقای بهرامی؟ تا کجا میریم بالا ما؟
ببینید اونا به یک نقطه رسیدن، میگن که اون کسی که زودتر دردش بگیره و کم بیاره میبازه. اونا در این که میزنند و میخورن تردیدی که ندارن. اونا میگن که کی اول کم بیاره و آستانه درد رو عملا رد میکنه. جنگی که الان اتفاق میفته، خب پالایشگاه ها میان روی نفت خامی کارهای انجام میدن یا روی گاز طبیعی کارهای انجام میدن. این حلقه اوله، اون ته قصه میشه چاهای نفت و اینا که اگر اونا بخوره عملا بلافاصله شما شروع کنید به احیا این چاهای نفت، ممکنه 5 و بعضی شول بکشه یا حداقل 2 ماه و عملا بازار نفت تا 2.5 سال دیگه به یک ثبات منطقی نخواهد رسید. تبعات قیمت نفت گران برای آمریکا قابل تحمل نیست، برای اروپا هم که با ویلا اونا در جنگ اوکراین آسیبشو کاملا دیدن و 4 ساله که رشد صفر دارن.
چرا واسه آمریکا قابل تحمل نیست آقای بهرامی؟
ببینید قیمت نفت به چند دلیل آسانی تحمل اونا رو رد میکنه. اولین کاری که برای خود آمریکا میگذاره، اثری که میگذاره اینه که آمریکایا به شدت بنزین و گازوئیل حساسن به خاطر کشور بزرگی که دارن، شهرهای پهنی که دارن، 95% خونه‌هاشون ویلایی، شهرها خیلی پهنه. یعنی مثلا اگر قرار باشه 10 میلیون نفر توی تهران توی این مسافت بگنجن، اگر توی آمریکا بود یه شهر 15 برابری بود از نظر مساحت و جغرافیا. این خب مصرف بنزین به شدت مهم میشه دیگه، چون با خودروی شخصی تردد میکنن به این شهرهای پهن، قابل نقل عمومی خاصی نداره. اگر نفت به 200 دلار به بالاتر برسه، تقریبا 40-50% هزینه خانوار میشه فقط هزینه بنزین و گازوئیل. خب این دیگه خانوار عملا از بین میره و آمریکا هم دولتش دولت خدمات بدهی نیست که بخواد کار خاصی بکنه. مالیات زیادی نمیگیره، خدمات خاصی هم نمیده. یعنی دولتی که در سیاست‌های نئولیبرالی دولت ریگان تا الان طی کردن به این نقطه رسیدن. این یه مطلبه. مطلب دوم اینه که شاخص والستریت سقوط میکنه و سهامدار اصلی در این شرکت‌های بزرگ کیا هستن؟ اون بخشی که سرمایه دارن بزرگ هستن که هیچ، اونا خب بازی دیگه دارن. اما اصل قصه صندوق‌های بیمه‌ای هست. کسانی که دارن حقوق بازنشستگی میگیرن، حق بیمه که میدادن، این صندوق‌ها رفتن باهاش سهام خریدن. و این ارزش سهام باعث میشه که این صندوق‌ها عائلی داشته باشن و بازنشسته‌ها که 10 میلیون نفر میشن حق بازنشستگی پرداخت بکنن. خب وقتی اونجا بریزه عملا شما این قسمت رو هم ندارید، یعنی هزینه خانوار جهش کرده تا 45% شده بنزین و گازوئیل، از طرف دیگه پرداختی هم میاد پایین، صندوق هم خصوصی درست. دولت اصلا بهش تعهدی نداره، یعنی عملا شما خانوار رو منگنه میکنید در زیر این فشار. زمینی که رشد اقتصادی هم عملا فروپاشی میکنه، چون هر 10 دلار قیمت بنزین که نفت بالا میره 0.5% رشد اقتصادی میاد پایین. رشد اقتصادی در دوره ترامپ الان عملا 0.2% و 0.2% به بخش واقعی اقتصاد برمیگرده که کارگر در اون سهیمه، بقیش میشه ای آی و پوش وسطوی و بسیار سخت بازیه. یعنی عملا اینجا اقتصاد همجور آسیب میده، برای اروپا خیلی خیلی بدتر از این به مناسبت بدتر.
بسیار متشکرم آقای بهرامی، خیلی ممنون همراه برنامه به وقت ایران بودید.
بزرگواری شما، موفق باشید.
سلامت باشید. خب آقای بهرامی هم شنیدید؟
بله استاد هستن.
خب چطور تحلیل می‌کنید اتفاقات
براتون که ببینید، ما یه فلش بک بزنیم به پیش از جنگ 12 روزه. امام شهید ما یه سخنرانی داشتن، اونجا فرمودن، گفتن دشمن نسبت به ما دچار محاسبات غلط شده و ما باید بریم این محاسبه رو به هم بزنیم. این یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همین، دشمن میاد واکنش‌های ما رو میسنجه، برای عمل میکنه در حالی که برای واکنش ما پس از اون عمل برنامه ریخته، آمادگی داره.
مثل بازی شطرنج.
دقیقاً. این رو باید به هم زد. خب باید جمهوری اسلامی ایران حرکت کنه به سمت این که دیگه محاسبه پذیر نباشه.
مثلا رفتار روز اول جنگ که واکنش ایران باشه، تو ترامپ هم بگه آقا ما شوکه شدیم اصلا.
دقیقاً. خب ببینید یه مثال ساده بخوام بزنم، فرض میکنیم بنده نیما و شما آقا سید با هم وارد جنگ میشیم. جنگمون هم اینطوریه که میخوایم به زندگی همدیگه آسیب برسونیم. من به عنوان اون کسی که داره کنش رو انجام میده میام شما رو بررسی میکنم، میبینم آقا سید آدم اخلاق مداریه و حسب ضرباتی که بخوره پاسخ میده. بعد میام زندگی جفتمون رو بررسی میکنم، میبینم من یه ماشین دارم افتاده تو پارکینگ خونم، چون استفاده خاصی ندارم، برای سرکار رفتنم سرویس دارم، همسرم خانه داره، مدرسه پسرم هم مثلا روبروی خونمونه، احتیاج به ماشین ما نداریم. اما شما چند تا بچه داری، سر کار دور، سرویس نداری، همسرت داره کارمند کار میکنه و این ماشین وسیله زندگی شماست. برنامه ریزی مفهومش همینه. من میام ماشین شما رو آتیش میزنم، میدونم شما هم میای در مقابل ماشین من رو آتیش میزنی، بعدم آتش بس میدیم با هم دیگه پیمان میبندیم، ولی من زندگی شما رو به هم ریختم، آسیب جدی زدم به زندگیتون
خودم
در حالی که خودم اتفاق خاصی برام نیفتاده. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا سید محاسبه پذیر بوده در واکنش هاش. این اتفاق
باید اگه خدا نکرده شما ماشین من آتیش بزنید، من بیام خونه شما رو مثلا
دقیقاً.
اون وقته که معادله به هم.
ببینید باید دو سویش کرد. اولا ما اینو اعلام بکنیم، ما نسبت به هر عمل شما واکنش میدیم هم اندازه هم سطح، به علاوه چیزی که اون بر خودمونه، به خودمون مربوطه و جوابشو میبینید وقتی انجام دادیم میبینید تو دو تا ساعته. یکی الان اتفاقی که داره برای ما میفته ترور هاست، یکی جنگ انرژی و زیرساختیه. خب این دوتا باید علاوه بر پاسخ هم اندازه و هم سطح، یک قسمت اضافه ای هم به عنوان جایزه برای دشمن داشته باشه.
تو اون تیکه‌ای که دیگه تو محاسباتش نیست.
دقیقاً. وگرنه این که دفعه دیگه وقتی میخواد یه کاری رو برنامه ریزی بکنه، بره به اون استراتژیستش بگه اگر من این کارو بکنم ایران چه میکنه، میگه ایران یه کار هم اندازه انجام میده به اضافه یه چیزی که من نمیتونم تحلیل کنم چون دیتای مشخصی ندارم. ما تو این وادیه که باید از محاسبه پذیر بودن خارج بشیم. یعنی چی؟ یعنی اومدی چند تا از فازهای پارس جنوبی ما رو هدف قرار دادی. حالا چند تا میگم چون دقیقش هنوز معلوم نیست، بعضیاشون میگن ترکش های مثلا فاز دیگری بهش خورده، هدف قرار نگرفته. این رو که حتما میزنم، پاسخ تو حوزه انرژی رو حتما میدم
که انجام میدیم این کار رو،
اعلام شده. به علاوه یک چیز دیگری، این چیز دیگر رو مسئولین باید برن به سرعت براش برنامه ریزی کنن، هدف گذاری بکنن و عملیاتی بکنن. این اونجاییه که میتونه برای شما بازدارندگی بیاره. طرف برای دفعه بعدی چنین برنامه ریزی رو نکنه. یکی حوزه تروره، یکی حوزه زیرساخته است. ترور رو ما قبلا اینجا توضیح دادیم، رژیم صهیونیستی به خاطر جامعه شناسی بسیار ویژه‌ای که داره، ببینید همه کشورها گسل‌های قومی دارن، گسل منطقه‌ای دارن، همه کشورها مثل خود ما هن. شیعه داریم، ما سنی داریم، اونجا هم مثلا ادیان مختلف هست، تو هر کشوری، تو آمریکا هم همین جوریه، همه جا همین طوریه،
طبیعیه، زندگی
طبیعیه. گسل منطقه‌ای دارن، کشورهای واقعی هن.
گسل قومی داره،
بله، ما خودمون نمیدونم ترک و عرب و فارس و بلوچ و همه چی داریم، بالاخره یه عده آدم هم هستن، میشه اینو گسل، اونا میان روش سرمایه گذاری میکنن. رژیم صهیونیستی وادیش اینطور نیست، یک سری آدم هایی هن از اقصا نقاط جهان با دین مشخص قائل به ایدئولوژی صهیونیسم اومدن دور همدیگه جمع شدن،
یه پادگان شکل دادن،
به قول شهید رشید یه پادگانیه که یه خورده غیر نظامی هم داره. از این گسلای دینی نمیدونم قومی اینا به اون شکل
نده.
توش نیست. اگر نمیتونیم ترور بکنیم که معقولم هست، جواب قابل پذیرشیه واقعا که اونجا کار عملیات ویژه بسیار سخته، اما باید یک مابعضایی برای این ترورها تعریف بشه. خون ایرانی ها خاصه مقامات جمهوری اسلامی ایران نباید بدون پاسخ بمونه. اگر نمیتونیم ترور کنیم، تو حوزه های دیگری باید حتما و سریعا پاسخ بدیم. این پاسخ ها هم میتونه متنوع باشه.
این فارغ از این است که ما دامی دارم صحبت کردیم که اساسا آن چیزی که الان داره با دشمن میجنگه افراد نیستن، اشخاص نیستن، در جمهوری اسلامی ایران، در این سرزمین، این آدم های منفرد نیستن که با دشمن میجنگن. ما الان یک روح واحد مشترک داریم که این روح واحد مشترک اگر آدمهایی رو هم دشمن حذف بکنه نه تنها ضعیف نمیشه که قوی تر هم میشه. این فارق از این بحثه. چیزی که آقا نما داره میگه، داره در مورد یک معادله حرف میزنه. ما در مورد یک معادله ای در تناظر با ترورها باید به جمع‌بندی برسیم. این میتونه از هر جنسی باشه که ما تعیین میکنیم.
اوایل انقلاب زمان دولت موقت شهید بزرگوار بهشتی رحمت الله علیه دقیقاً یه سخنرانی داره صحبت میکنه توی مجلسه، میگه که ابدا فکر نکنید با حذف مقامات جمهوری اسلامی شما به جایی میرسید. ملت ایرانه که بیدار شده، کما اینکه ما الان چند روزه داریم میبینیم. دیشب یه نمایش بسیار ویژه‌ای بود، عجیب بود واقعا، یعنی دم اذان صبح مردم همچنان تو میدان انقلاب تهران حضور داشتن و من خودم دیدم اینو. وقتی که یه همچین فضایی هستش، این با ترورها خاصیتی برای اینها نخواهد داشت، کما اینکه دیدیم اینها ترور انجام دادن و ما تو این راه خودمون مستحکم‌تر شدیم. این به کنار،
اما
پاسخ باید براش طراحی بشود. پاسخ هم زیاده، میشه هدف گذاری کرد، یه سری ایده هایی حتی مطرح شده، یک سری از چیزها هستش که رسانه‌های خود غربی دارن بعضا بهش اذعان میکنن با ترس که اگر ایران سراغ اینها بره ما بیچاره میشیم.
مثالش میتونید بزنید؟
بله، ببینید مثلا بهتون میگم، ما توی جغرافیای زندگی میکنیم که بسیاری از این کشورهایی که دارن شرارت میکنن علیه جمهوری اسلامی ایران یک رودخانه آب شیرین جاری ندارن. خب رژیم صهیونیستی بیش از 80% آب شرب خودش رو داره با چند تا آب شیرین کن تامین میکنه. این واقعیت. دریاهایی که ما بهش دسترسی داریم، کما اینکه روس‌ها این کار رو تو شمال انجام دادن با یه سری کابل فیبر نوری که از کف دریا میاد، تمام سرمایه گذاری تو حوزه ای آی که اینا تو کشورهای جنوب خلیج فارس انجام دادن، اینها رو به راحتی میشه مختل کرد. و هزاران هدف دیگه که میگم مسئولین باید بشینن این هدف گذاری رو انجام بدن، هدف گذاریش موجود باشه و به سرعت پاسخ بدن. اینطور نباید باشه که تو بیای یه تروری انجام بدی و بری.
بعدش هم تازه بگی که من میام ترور رو بیشتر انجام
بدم. بله، و تهدید بکنی. ببین دیروز بیانیه‌ای که داده قبلا اینطور بود که یه مقامی اگر پیدا میشد در دشمنان رژیم صهیونیستی که تعدادشون هم خیلی زیاده، میامد میگفتش که باید بره تو اون کابینه کوچک مجوز سیاسی بگیره بعد انجام بشه. اسرائیل کاتس وزیر جنایتکار دفاع رژیم صهیونیستی، وزیر جنگشون، دیروز گفت آقا این مجوز کابینه کوچیک رو ما برداشتیم، به مقامات نظامیمون گفتیم هر کسی رو از نیروهای ضد اسرائیلی در هر جای دنیا پیدا کردید بزنید. خب این نشون میده که هزینه ترور برای این آدم اومده پایین، این هزینه باید بره بالا. این باید قبل از اینکه دست بخواد به کسی بزنه حسابی به این کار خودش فکر کنه، ببینه برام میصرفه یا نه و دقیقاً نقطه رو ببینه. بگه آقا
ما داریم در معادله جنگی که در اون قرار داریم این معادلات رو دوباره فرض بکنیم به دوشون.
خوبه بحث زیر ساختی که خیلی پاسخهای گسترده میشه داد بلا شک، تو بحث ترور هم باید یک کابازی معادلی در مقابل این تئوری بازی که این داره انجام میده براش تعریف بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای اکبرخانی کارشناس مسائل نظامی. بریم یه بخش خبری رو ببینیم.